چون و چرا رست کجا
ساعت 2 بامداد اینجا تهران است شبکه رادیویی اقتصاد
نامآوران صنعت روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران به نام خدا سلام وقت بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز هر جا که هستید و هر زمانی که صدای من رو میشنوید من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد میشنوید به نظرم یکی از مهمترین کارهایی که یک رسانه میتونه انجام بده اینه که جامعه رو با گذشتش آشنا بکنه جامعه‌ای که روند تاریخی خودش رو میدونه خیلی بهتر میتونه مسیر پیشرفت رو طی کنه کاری که ما در رادیو اقتصاد زندگی صنعتگران پیشکسوت رو مرور میکنیم نه اینکه من در استودیو بشینم براتون قصه بگم نه من هر هفته میرم سراغ یکی از صنعتگرانی که عمری رو صرف کرده در صنعتش یا اولین بوده یا کارهای مهمی رو انجام داده که نفعش به همه رسیده به مردم، به جامعه، به اقتصاد مثلا یادم چند هفته پیش بود رفتم کارخونه صنعتگری که برای اولین بار در ایران خودکار تولید کرد یا با یک راهساز قدیمی صحبت کردم که طراح جاده فیروزکوه بود یا کسی که اولین پتروشیمی بخش خصوصی رو در ایران تأسیس کرد برنامه امروزم جذابه امروز اومدم در دفتر کار یک صنعتگر بزرگ اگرم سر و صدایی دارید میشنوید بدونید که من الان در استدیوی رادیو نیستم در دفتر کار مهمان برنامه نشستم حالا ممکنه یه سر و صدایی به گوشتون برسه یا صدای تلفنی چیزی بیاد بدونید که من در رادیو نیستم در دفتر کار نشستم و این صداها به این دلیل به گوش شما میرسه حتما برنامه ریزی کنید و این 50 و چند دقیقه آینده برنامه نام‌آوران صنعت رو بشنوید از رادیو اقتصاد صدای اقتصاد درونزای ایران اگه بین دوستان و عزیزانتون کسی هست که به تاریخ یا قصه زندگی آدم ها یا صنعت و تجارت علاقه داره برنامه ما رو بهش معرفی کنید برنامه نام‌آوران صنعت اگر صنعتگری رو هم میشناسید که کار بزرگی انجام داده به من معرفی بکنید برم سراغش و قصه زندگیش رو ثبت بکنم شما فقط کافیه اسم و تخصص و یه نشونی از ایشون بر من پیامک کنید بقیه کارا رو خودم انجام میدم به کجا؟ به سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30367 روزی روزگاری صنعت روایت های شیرین زندگی صنعتگران پیش کسوت به روایت های جذاب پیش کسوتان صنعت از گذشته ها گوش بسپارید به قصه های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت های صنعتی شدند. نام‌آوران صنعت رادیو اقتصاد از اون زمانی که یه پسر بچه غمگین از درگذشت پدر و مادرش بود و برای یه لقمه نون در وادی السلام قم سنگ قبرها رو پاک می‌کرد و صاحب اعضای سکه 10 ریالی به دستش می‌داد تا زمانی که صنعتگر بزرگی شد و معاون اول رئیس جمهور مدال افتخار صادر کننده رو به دستش داد 40 و چند سال بیشتر نگذشت. اما اون پسر بچه از همه جا رونده و آواره نه تنها جهان خودش که جهان هزاران هزار کارگر و متخصص و کارمند و پژوهشگر رو هم تغییر داد. صنعتگر پیشرویی که به لحاظ تقویمی پیر نیست، اما انگار در طول 30 و چند سالی که به طور رسمی و حرفه‌ای صنعتگر شده تونسته مجموعه عظیمی رو ایجاد کنه و این مجموعه به واسطه مدیریت و خلاقیتش و همینطور تلاش چندین هزار نفر در بخش‌های مختلف مثل ساعت داره کار میکنه. میگن ساعت بختش خوش ساعتی بوده، ولی وقتی زندگی عجیب و غریب این صنعتگر فعال رو مرور میکنید هیچ نشونی از شانس و اقبال و پیشونی و فال وجود نداره. در عوض هر چی میبینید تلاش و پشتکار و صبر و مرارت و انعطاف میبینید و البته خلاقیت و دانش و نظم و دقت. این نظم و دقتی که در زندگی ایشون و در مجموعه ایشون وجود داره شما از همون دم در که میخواید وارد دفتر کارشون بشید کاملا هویداست، مشخصه، همه چیز منظمه و مراحل پذیرش شما از دم در تا برسید به دفتر مدیر عامل کاملا منظم و خیلی با احترام و خوب انجام میشه. این نشون میده که این مجموعه نظم درش حرف اول و آخر رو میزنه. وارد دفتر که میشید دیوار وجود نداره، همه جا شیشه ایه. دفتر مدیر عامل، دفتر کارکنان، همه جا شیشه ایه، پر از گل سبز است و فضای دلنشینی ایجاد شده برای کار در دفتر مدیرعامل این مجموعه بزرگ و این صنعتگر بزرگ. کلی تندیس میبینم که نشون میده در جشنواره‌های مختلف، در دوره‌های مختلف او نه تنها برای کارمندانش، برای کارگراش، برای متخصصاش خیر و برکت آورده، اونقدر برای کشور مفید بوده که بزرگان کشور، وزرا یا رؤسای جمهور از او تقدیر کردن و نشان دادن. اینا رو به یادگار در قفسه هایی که میبینم در سرتاسر اتاقش گذاشته، هر از گاهی بهش هم نگاه میکنه، یاد میکنه از موفقیت هایی که کسب کرده و البته شکست هم در زندگی او کم نبوده. اگه میخواید بدونید یه نفر چطوری میتونه از خاک، از هیچ، از زیر صفر شروع کنه و به بالاترین رتبه هایی که یه صنعتگر میتونه برسه دست پیدا بکنه، گفتگوی منو با جناب مرتضی سلطانی، صنعتگر مشهور، تولید کننده ماکارونی و صادر کننده نمونه بشنوید. آقای سلطانی سلام بر شما، متشکرم که پذیرفتید من بیام خدمتتون.
سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید. علی که وقت گذاشتید، متشکرم. من مرتضی سلطانی هستم. تو قلعه مبارک آباد قم به دنیا اومدم. قلعه مبارک آباد رو مرحوم حضرت آیت الله اشرف عبدالکریم حائری،
بله بله،
روحشون شاد، مرجع عالی قدر، این قلعه رو ساختن، به فقرا دادن، فقرایی که خونه هاشون یا کلبه هاشون رو سیل برده بود. حضرت آیت الله اشرف عبدالکریم حائری بنیانگذار حوزه علمیه قم، مدرسه فیزیه،
بله.
و مرحوم مادر من از روستایی به نام قاهان در نزدیکی قم، یعنی در واقع بین تفرش و قم و ساوه، ایشون اونجا دو پسر یک دختر داشتن که شوهرشون از دنیا میره و چون بضاعتی نداشتن، زمینی، باقی اونچنان نداشتن، اینها تصمیم میگیرن که بیان قم، به شهر بیان، که وقتی میان اونجا یک اتاقکی از یک پیرزنی که توی اون قلعه مبارک آباد اشرف عبدالکریم حائری بهش داده بود، اینا یه مستأجر اون پیرزن میشن. یه اتاق کاهگلی، مرحوم مادرم این اتاق کاهگلی رو اجاره میکنه.
فکر کنم 1341 و 2.
نه خیر، من متولد 1337 هستم.
شما 37 این؟
من 37م.
20 سال از من بزرگتره.
62 سالمونه الان. الان که با شما صحبت میکنم 62 سال.
بله.
البته حالا بعد توضیح میدم که اون موقع ها داستان شناسنامه چیز یه وقت دیدید به 65 سال هم رسیدیم. حالا توضیح میدم.
حتما.
مرحوم مادرم میان اونجا و پسر اولش 14 سالش بوده، دختری هم داشته 10 ساله، پسر دیگه هم 4-5 ساله، به اونجا که اینا رو میذاره سر کار، کارگری، یکیش رو رنگرزی، یکی رو قالی بافی، اینا میذاره. یه مدتی که اونجا بوده یه آقایی که زن داشته، 8 تا بچه داشته، حالا هر نیتی داشته به خودش مربوط، دنبال زن میگرده، میاد و به ارشد مرحوم مادر ما رو کاندید میکنه و به پیشنهاد میده که با مادر ما ازدواج کنه. مادر ما یه روستایی ساده زلال پاکیزه بیغلقشی که یک دنیا اصالت و مناعت تب داشته، میگه خیلی خوبه اگر من همسر شما بشم باید به ده پیغام بدم، داداشم، خانوادم، اینا متوجه بشن بیان. برصورت بعد از مدتی که این آقا میاد و میره، نماینده هاش میان و میرن که مادر رو بگیرن، برصورت مادر نظرشون تعیین میشه، فکر میکنه ایشون درسته، با برادرش هم صحبت میکنه و قبول میکنه که همسر ایشون میشه، که یه عقدنامه بهش میده، یه عقدنامه دستی بهش میده، یه نوشته دو خط دستی بهش میده. نهایتا مرحوم مادر ما رو باش ازدواج میکنه و مادر میگه که من بالا سر بچه هام خواهم بود و امیدوارم شما هم کمک حالی به این بچه ها باشید و قول میده. بعد برصد بعد مدتی مادر متوجه میشه که باردار هست، منو باردار بوده. این مرد که متوجه میشه این همسری که انظر مرد جدی نبوده و انظر مادر همه امید زندگیش این بوده، مرد وقتی متوجه میشه که این زن جدیدش بارداره، ول میکنه میره دیگه، میره که اصلا سر نخواستن من دعوا میشه که اصلا کی گفت تو باردار بشی، قرار نبوده اینجور بشه، داستان این نبوده. این دهاتی بیچاره مثلا نمیدونسته که اون روزم که مثل این روزا نبود که نمیدونم این حرفا باشه.
داریم راجع
به
1337 صحبت میکنیم، اینو در جریان باشه.
حالا شاید هم دیگه 36، چون من اوایل 37 به دنیا اومدم، من اردیبهشت 37 به دنیا اومدم، 36 میشه در واقع. برصد مرحوم مادرم علارغمی که از پدر خبری نمیشه ما رو به دنیا میارن تو اون قلعه مبارکباد با همون وضع سطح پایین بهداشت و اینا، ما رو اونجا به دنیا میارن، قابله میاد به دنیا میاره، برصد عمر ما باقی بوده دیگه، ما به دنیا میاییم و خبری از این آقا نمیشود، از این پدر نمیشود.
بله.
تا اینکه 3 ساله میشم شناسنامه هم نمیگیره. حالا مادر 3 تا بچه یتیم داره، یه دونه بچه هم اضافه شد، یه بچه بابا داره بابا ندارم اضافه شد روی اون 3 تا بچه،
شد 4 تا بچه.
مادری که دنیای مناعتب، حالا براتون میگم، در کمال مناعتب، فضیلت، انسانیت، عشق، پاکیزگی، واقعا همه مادرها عزیزن ولی بعضی خیلی متفاوتن.
چند تا خواهر، چند تا پسر؟
حالا من خاطراتو میگم. مادرم یک دختر داشته، 2 پسر از شوهر قبلیش، منم که بودم در واقع میشه 3 پسر برای مادر یک دختر. اون آقا هم که 8 تا بچه از زنش داشته و زن و زندگی میکرد و برای خودش اصلا دنیای خودشو داشته. بعد من 6-7 سالم که شد، اون موقع نون از روستا میآوردن، مادرم گیوه چینی میکرد، گیوه با دست گیوه میبافت، اون خواهر برادرای زحمتکش ما هم کارگر بودن.
بافتن گیوه رو میگفتن گیوه چینی؟
گیوه چینی میگفتن. آره. بعد این قصه به این صورت بود، از پدرم خبری نبود. 2-3 سال بود که میشه شناسنامه نمیگیره، یه سری جوون مردا با معرفتا لوتیای اون قلعه، اطراف قلعه، میگن نمیشه که، ما که میدونیم اینجوری داستان، میرن در خونه این آقا، میرن اونجا و بالاخره یقشو میگیرن و برخورد باش میکنن و که این ثبت با سند برابره، تو این 8 تا بچه تنها بچه‌ای که صورت و قیافه و اینا کپ خودته، اینه دیگه، اینو دیگه نمیتونی منکر بشی. بالاخره وادارش میکنن به استناد اون دو خط نوشته یعنی دست مادر داشته، بعد از مدتی شناسنامه برای ما میگیره به نام خودش. این کم لطفی، این دردهای سینا رو باید مردم بشنون که اینا خیلی بدتر از اقتصاد ضعیفه، این دردهای عاطفی روحی خیلی آسیبش بیشتر از نداشتن نونه. نهایتا از ده برای مادرم نون می آوردن، خودش و ما 4 تا با هم دیگه زندگی. بعد کم کم من دیگه روپا شدم یه بچه 6-7 ساله. یه روزی از جلوی میدون نو قم رد می شدم که نزدیک قلعه مبارکه بود، یه نونوایی سنگکی اونجا بود، بغلش هم یه کبابیه بود. حالا بوی کباب که همه رو مست می کرد، اون زمان کسی نداشت بخره بکنه، ولی نون سنگک دونه 4 ریال بود. شاتر حسین نامی بود که خدا رحمتش کنه، نونوایی سنگکی داشت. من اومدم به ننم گفتم ننه من امروز از جلو دکون شاتر حسین رد می‌شدم، من نون سنگک دلم میخواد بخورم، هوس نون سنگک دارم.
خب
ننم گفت باشه ننه جون، 2-3 روز صبر کن، استاد ابوالفضل کلوشی که من براش گیوه میچینم میاد پول گیوه رو میده بهت، میدم بری نون سنگک بخری. گفتیم باشه. یه چند روز صبر کردیم، دیدم خبری نشد. دوباره من از جلو دکون رد شدم و یادم افتاد، گفتم ننه پس قول دادی این نون سنگک چی میشه ننه جون؟ گفت ننه جون بیا، ما آبرو داریم، ما نداریم. شکم رو ببندی مشت باز کنی دشت ننه جون. ما آبرو داریم، همون نون ده رو که میارن نونای کوله سنگینی میوردن که با پتکم نمیشد بشکنی، آبم میزدی سخت خورد میشد.
ما اولین بار نداشتن رو تو اون
خیلی قبلش، ولی دیگه جنسش رو خوب فهمیدم،
آشنا شد.
نهایتا اونجا با همون بچگی احساس کردم مادر واقعا در نهایت صداقت آبرو داره و نداره و نهایتا دیگه ما نون سنگک فراموش کردیم. گفتی باید انقدر مظلومیت و صداقت مادر به دل نشست، شاید من 5-6 ساله 7 ساله عمق وجودم اینو دریافت کردم که این حرف درسته. و مادرم گفت ننه جون شکم رو ببندی مشت باز کنی دشت، اگر راه درست رو بروی، راه درست رو بری، با خدا توکل کنی و راه درست رو، یه روزی چه بسا هزاران نفر سر سفرت بنشینن و بهترین غذاها رو بخورن. بنابراین مهم راهیست که انتخاب بکنی به درستی.
یعنی مادر سال 40-41-42-43 مثلا امروز شما رو تو 2-3 جمله گفت؟
مادر همون سال آره بله همون سال دقیقا. حالا البته خیلی سخت بود از اونجا به اینجا اومدن،
متوجهم. نه
از داخل قلعه مبارک کباب،
حالا که ماجرا تموم شده و میدونیم ته قصه شما چی شده. آره. میگم جالبه این
آقای نیکزاد
از مادرتون شنیدیم.
بچه های فقیر فقط فقر مادی نیست که اذیتشون میکنه، فقر اعتماد، فقر اعتبار، فقر فرهنگی بیشتر اذیتشون میکنه. بنابراین ما از درون قلعه مبارک کباب تا بیرون قلعه که شاید 50 متر بود، این فاصله طی کردنش خیلی سخت بود که ازش بیای بیرون تا از اونجا به اینجا برسی که نقطه اوج تهران ایران شمرونه. این از قلعه مبارک کباب تا اینجا خیلی راهی نبود، ولی از درون قلعه اتاق که کاگلی مادرم تا بیرون قلعه واقعا فاصله زیادی بود، هزاران کیلومتر بود که ازش عبور کنیم. به لحاظ فیزیکی 50 متر بود، ولی از نظر عبور از اون موانعی که یه فقیر، بچه فقیر میخواد حرکت کنه و دنیاشو بسازه خیلی سخت بود. بعد که متوجه شدم مادر در نهایت فقر مطلقه و اونه به قصه‌های سخت داره، اون موقع تو قم تنها تفریح مردم قم چیز نه سینمایی بود اون موقع، نه هیچی نبود، پولدارا رادیویی داشتن که ما بی نصیب بودیم. تنها تفریح حرم حضرت معصومه بود که میرفتیم زوارا و مسافرا رو میدیدیم و یه دوست قبرستون داشت، شب جمعه قبرستون ها دایر بود، یکیش وادی سلام قم بود که به خونه ما دور نبود. ما متوجه شدیم که جایی بهتر از اونجا نیست. شب جمعه با دوست از رفقام اینا رو میبردم وادی سلام قم، آب میریختیم رو قبر مرده ها، آب قبرها رو میشستیم. این صاحبین و صاحبین متوفا، حالا تهرانی قومی، هر کدوم می اومدن سر قبر متوفا و عزیزشون، اینا یه پول خوبی به ما میدادن، خرما و حلوا دایر بود، یه وقتی هم 1-2 تومن کاسبی هم میکردی. این راه رو که ما پیدا کردیم دیگه تو طول هفته خوش بودیم با این پول و با این خرما و با این حلوا کیف میکردیم.
اولین پولی که درآوردیم
اولین پولی که درآوردم همین بود، اومدم هم نون سنگک خریدم، هم هفته بعد نون سنگک خریدم. هفته بعدش یادم میاد خریدی. که 3 تومن در آوردم رفتم تیله بازی کردم.
این شستن قبرها پیشنهاد کی بود؟ بزن
خودم اصلا ابتکار همه اینا مال خودم بود، همه اینا مال خودم بود. اون بچه‌هایی هم که با من می اومدن شستشقه، اونم از من واسه بهتر نبود، اونم یکشون باباشون نمیدونم کارگر بود، یکشون آب حوزی بود، یکشون آره بدبخت بودیم همه، یکی شاید قهوه‌چی بود، ولی اونم خوب شد براشون.
خب
اون موقع مدرسه هم همش مجانی بود،
مدرسه رایگان،
همه
مدرسه دولتی. ولی اونجایی که شما به دنیا اومدید مدرسه نداشت؟
بله چرا، مدرسه داشت، مدرسه بود، مدرسه دولتی بود. حتی یه خود
قم رو نمیگم، قلعه‌ای که شما بودید،
قلعه مبارکه ها داخل قم،
آها داخل تو حریم شهر
بود، داخل قم منطقه فقیرنشین که اینو داده بود، قلعه رو چند تا خونه ساخته بود، خونه های عرض و قیمت ساخته بود، با یه مسجد و یه آب انبار داده بود به این فقرا اونجا زندگی
می‌کردن. مدرسه هم داشت؟
نه بیرون قلعه مدرسه داشت، دیوید پوسد به درخت اومدن بیرون قلعه مدرسه داشت. مرسای ملی هم تک توک تو قم بود که مال بچه پولدار ترا بود میرفتن ملی، ولی عموما مرسای دولتی بود که دیگه مال فقرا بدون کوچه هزینه. اونجا مادر برد ثبت نام کرد مدرسه به نام مدرسه فردوسی، کلاس اول اون ثبت نام کرد، بحثن اومدیم و اول انقلابم که دیگه حالا دیگه خبری از اون آقا نشد، به عنوان پدر خبری نشد که هیچ خاطره خوبی هم ازش نداشتیم. ولی
یعنی دیگه اصلا شما سر نزدید؟
یکی دو بار شنیدیم، دیگه انقدر جفا دیده بودیم. اینا بعده که آدم انقدر درگیر با گذشتش باشه. من به جوونا توصیه نمی کنم اگه جفا دیدن، اگه بدی دیدن، اگه این همه نامهربانی دیدن، اینا بخوان طلا، من اصلا اینو توصیه نمی کنم. من دارم خاطره تعریف می کنم. و حالا الان به من بگن حتما گذشت کردم، حتما سعی میکنم به عزیزانی که اگه قبول دارن حرفای منو بگم، اگه همچه اتفاقی براتون افتاد گذشت کنید، عشق و جایگزین کنید، بهتر عمل بکنید، ولی من دارم فقط خاطره تعریف میکنم.
بله.
و اون روزا این روزای تلخ بود که در صورت
حالا شما یه چیزی گفتید فرمودید من بده که درگیر گذشتم.
نه من درگیر گذشته خیلی بد آدم درگیر گذشتش باشه، چون نمیشه آینده رو ساخت آقای نیکزاد، ولی گذشته وجود داشته، اتفاق افتاده. گاهی وقتا آدم میتونه مروری بکنه با به نظر من با یک نگاه باز که از روش الگو بگیره آینده زیبا رو بسازه.
نه میخوام شنونده هامون بگم الان دارید صدای منو میشنوید، شما نمیبینید صورت آقای سلطانی رو، وقتی از گذشته میگن شاید نمیدونم ده ها هزار بار این گذشته رو مرور کردن، هر روز شاید دارن مرور میکنن، هر بار که میگن الان که من داشتم صورتشون رو نگاه میکردم به شدت درگیر گذشته بود، زمانی که داشتن از پدرشون صحبت میکردن صورتشون کاملا این احساس تعصب رو من توی چشماشون میبینم. برای همین میخوام بگم که اینو فقط خواستم توصیف کنم که شنونده هامون یه تصویر.
من اولین باره که دارم تعریف میکنم و تا این لحظه هنوز گریه نکردم. من همه عمرم این خاطره رو که همراه هم بوده خیلی دردناک بوده تعریف کردم و امروز جز افتخارات زندگی می که با این گذشته سخت میتونم این آینده امروز ساخته باشم و این آینده رو براش برم. بچه هام افتخار به گذشتم میکنن، ازش فرار نمیکنن. اینطور نیست که دو چرخه و موتور بشه بریم بگیم حالا بیایید برای ما بیوگرافی بنویسید، بیایید برای ما گذشته بنویسید. نه، اونا مشکل دارن با خودشون، اونایی که گذشته رو قبول ندارن مشکل دارن. سه چیز دست انسان نیست، یکی پدر و مادر، یکی زادگاه و یکی قیافه. اینا که دست انسان نیست. وقتی دست ما نیست ما چرا ازش باید بترسیم؟ چرا نگران باشیم؟ بگیم خداوند اینطور خواسته، ما تسلیم سرنوشت و تقدیریم، ولی از اون به بعد ساختن دست ماست
دیگه، دست خدا.
اونجایی که دست ما بوده حالا برای تو خیلی حرف دارم.
حالا این نکته ای من بگم، یعنی سوال دارم ازتون، شما داشتید کار میکردید، خورد خورد داشتید یه پولی در میآوردید، حالا البته مادرتون گیوه بافی میکردن یا گیوه چینی میکردن، به هر حال درآمد اصلی رو دست مادرتون تامین میکردن، ولی چرا گذاشتم بریم مدرسه؟ خب باید کار میکردی،
خب
پول در میوردی.
مدرسه اولا دولتی بود، بعد مادرم درست سواد نداشت، روستایی بود، ولی یه نگاه بلندی داشت.
ما داریم راجع به میانه دهه 40 صحبت میکنیم. بله، که بله. مدرسه رفتن نمیخوام بگم تو شهرهای بزرگ چرا، ولی اون جایی که شما بودیم با اون فضایی که شما ترسیم کردین بدیهی ترین اتفاقی بود که مدرسه نرید.
آره نه دیگه، ببینید اون سالای 43 و 44 دیگه انقدر بستر آموزش پرورش تقریبا عمومی شده بود و چون هزینه ای نداشت عموما دیگه دارا و ندار مدرسه رو ثبت نام می‌کردن. یعنی ممکن بود تا 4 و 5 برن بزنن.
گفتم شاید مادرتون بگه چه کاریه بیا برو کار کن.
نه مادرم دیگه اصرار داشت که حتی گیوه بچینه، نون خالی، اصلا نونم نخوره ولی ما درس بخونیم. از بچگی اسم می‌کردم که باید بجنبم، وقت کم دارم و شرایط خوبی ندارم، وقت کم دارم و نباید عقب بیفتم، باید عقب افتادگی سرنوشت رو هم با تلاش جبران کنم.
واقعا این
فاصله شاید اول شدم خیلی خوب خیلی خوب خیلی مرتضی. سال بعد در همون مدرسه فردوسی معلمای آقا رفتن برای اولین بار تو قم، تنها مدرسه بود که خانم ها آمدن معلم بودن و مدیر مدرسه بودن، که اونجا انقدر علاقمند بودم هم به کار عمومی کلاس هم مبصر هم درس خوب، که خانم معلمی بود که یادم بخشی از حقوقشو برای من و چند نفر دیگه برای اون کتاب و دفتر و وسیله و اینا میخرید و میداد، اینقدر صفا و انسانیت و عشق برقرار بود، کمک میشد اینا به طرز درست. و آمدم یه کار میکردم، یه خودی که بزرگتر شدم دیگه از قم تابستون می آمدم تهران کار میکردم، مثلا 13 سالم شد آمدم تهران و صبح زود اومدم که تا بعد از ظهر کار پیدا کنم، جایی که کار پیدا میکنم شب هم اونجا بخوابم، چون اگه شب میشد کاری پیدا نمیکردم شب جایی نبود بخوابم. اینه که آمدم توی چلو کبابی تو میدون شاپور تهران، حالا من اسم الان چیه،
میدون وحدت اسلامی،
حالا برصد چلو کبابی خیلی معروفی بود اونجا، اومدم خواهش تمنا کردم من آمدم دو سه ماه تابستون رو کار کنم. آدم بزرگواری بود اونجا قبول کرد، یه جای خواب به من داد و اونجا من شاگرد گارسنی شدم که نون و پیاز زورا به مشتری عرض کنم مشتری ها میداد میگذاشتم. سه ماه اونجا کار کردم، اون سال پول خوبی جمع کردم رفتم دوباره قوم پیش مادر و بعد سال بعدش آمدم رفتم یه تالار پذیرایی بود همین خیابون کارگر فعلی، اونجا شروع کردم دیگه تو به تناوب دیگه تابستونای بعدم تهران اوزام خوب بود. بعد 16 17 سالم شد یه کالسکه واکس راستوریز کردم که الان تو کارخونم، تو کارخونه یکی از کارخونه هامون این کالسکه واکس دورای جوانی و نوجوانی من هنوز هست که عکسش هم هست، عکسش هم الان هم اینجا داریم، عکس اینا رو هر بارم هر کسی کارخونه های ما رو میاد بازدید میکنه یه عکسی با اون کالسکه واکس من میگیره.
وقتی اولین بار اومدید تهران اولین چیزایی که جلب نظر کرد براتون چی بود؟
اونقدر تهران متفاوت با قم بود،
اونقدر
زیبا متفاوت که اصلا انگار من وارد یه دنیای دیگه ای شدم.
شما با ماشین اومدین
یا اتوبوسای تهران قم میومد میره؟
با اتوبوس اومدین.
25 ریال میگیره میورد تهران اون موقع، 2 تومن 25 ریال وسط را سوار میکرد، 2 تومن 25 ریال اگه 1 تومن هم میدادی چی نمیگفتی؟ نگاه به سر و وضعیت میکرد. من با یه دمپایی یادمه اومده بودم،
یه نوجوان
یادمه، آره یه نوجوان با دمپایی اومدم یادمه، مثلا یه کرایه تیپ 2 تومن 25000 بود، برام نمیدونم یادم نیست چقدر دادم، مثلا این بود.
پس مرتضی سلطانی در سالهای 47 و 8 و 9 دیگه پاش به تهران باز شد و تونست یاد بگیره، شاگردی کرد تو چلکوابی، تو جای دیگه، تو تالار پذیرایی. و حالا بریم و برگردیم ببینیم که بعدش چی شد. قصه زندگی آقای مرتضی سلطانی از صنعتگران مشهور کشورمون و از صنعتگران موفق. فقط یه چیزی که توی ذهن من موند اون جمله بود که مادرتون به شما گفت، گفت پسرم شکمتو ببندی مشته،
باز کنی دشته،
باز کنی دشته.
خیلی حرف مهم
و کنایه از این که قناعت داشته باش.
و یه جمله خیلی مهم مادرم میگفت، اینو
چی میگفتن؟
در کوچیکی مادرم میگفت آدم خوش حساب مالک مال مرد. حالا همیشه تو طول دوره زندگی ما مادرم همیشه اینو میگفت، ملکه ذهنش بود. وقتی بزرگتر شده بودم میگفتم این حرف مال سعدی بزرگواره، او میگوید اگر خوش حساب باشی شریک مال مردم. مادر شما بی سوادی، چطور میگی اگه آدم خوش حساب باشه مالک مال مردم؟ مادرم میگم اون سعدی مال 700 سال پیش بوده.
آخه
ما 700 سال پیش میگفته آدم خوش حساب شریک مال مردم. امروز
بله.
من بی سواد میگم عمق این روابط تجاری رو میگم که اگر انسان خوش حساب و مقید و متعهد باشه مالک مال مردم. مادرم اینو میگه رو باور خودش میگه و ما اینو واقعا سلوه زندگی مون قرار دادیم.
مادر منم اینا رو زیاد میگفت، خیلی ها به بچه‌هاشون میگم، ولی به هر حال رو شما اثر گذاشته و جواب داده. و برام خیلی جالبه که شما اولین حقوقتون، اولین پولی که گرفتید، پولی که خودتون زحمت کشید در آوردید، رفتید همون نون سنگکی رو خریدید.
اولین پولمون نون سنگک از شستشوی قبل تو وادی سلام.
عالی. در بخش دوم گفتگومون گفتگو رو پی میگیریم با مرتضی سلطانی، صنعتگر مشهور کشورمون، صنعتگر موفق.
ناماوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. ناماوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. ناماوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. ناماوران صنعت.
برنامه ناماوران صنعت رو میشنوید از رادیو اقتصاد. همونطور که گفتم براتون، من دارم صحبت میکنم با جناب مرتضی سلطانی، صادر کننده نمونه، تولید کننده موفق و از صنعتگرانی که از زیر صفر شروع کرد. و این سر و صداهایی هم که میشنوید به خاطر اینکه من تو استودیو نیستم دوستان، در دفتر کار جناب مرتضی سلطانی آمدم و داریم باشون گپ میزنیم. از بچگی شروع کردیم که جایی در شهر قم به دنیا آمدن، جایی که بهش میگفتن قلعه مبارک آباد، و خیلی به نظرم زندگی عجیب غریبی بود. در فقر مطلق مادرشون زحمت میکشیدن، بدون حضور پدر گیوه چینی میکردن. و خب حالا به هر حال اتفاقات آرام آرام به گونه‌ای پیش رفت که البته ضمن اینکه مرتضی سلطانی از 7 سالگی رفت کلاس اول و شروع کرد درس خوندن، تابستونا میومد تهران برای کار کردن.
نوجوانی جوانی که شروع شد احساس کردم باید یکم مستقل تر باشم. تابستونا یه کالیسکه واکس رو طراحی کردم، با این کالیسکه واکس خودم شاگرد خودم استاد خودم بودم.
آها.
هر کجا می‌خواستم، هر شهری می‌خواستم می‌رفتم، کالسکه واکس دایر بکنم یه کاسبی باش میکردم، شبم یه جا اونجا مسافرخونه جایی کنار خیابون اینا میخوابیدم. مثلا شمال توی شهرهای شمال اون سالا کنار خیابون جای خوش نبود، همش بارون میومد، ما یه جای خشکی نبود بریم بخوابیم، ولی خب با هر زحمتی بود کنار خیابون میخوابیدم چون انقدی واکس میزدم. اونجا هم خیلی واکس کفاشی تو شمال خیلی کاربرد نداشت، تک تو